22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه سوم بهمن ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه ژانویه سال 2025 میلادی. سلامی گرم به یکایک شما عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه شما رو با گزارش ها و تحلیل هایی از این دست همراهی خواهم کرد. علی خامنه ای می گوید بدون سرمایه گذاری خارجی هم رشد 8% کشور ممکن است، اما با کدام سرمایه داخلی؟
خروج سرمایه از ایران در یک دهه حدود 170 میلیارد دلار به طور رسمی از کشور خارج شده. در سال گذشته بین 10 تا 70 میلیارد دلار گزارش شده خروج سرمایه. فکر میکنم جناب خامنه ای در یک سیاره دیگری زندگی میکنند.
دونالد ترامپ با برنامه هسته‌ای ایران چگونه رفتاری خواهد داشت و بازداشت همزمان 10 زن بهایی در اصفهان؟ همین ها و هم بسیار بیش از این ها چیزهاییست که در انتظار شماست در 22 امشب رادیو فردا. اما پیش از همه این ها سری بزنیم به همکارم مهران کریمی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاس از شما خانم الهه و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سناتور تد کروز روز سه‌شنبه گفت که مارکو روبیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا از اجرای سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده. آقای کروز در پاسخ به پرسش کمیته روابط خارجی سنا نوشته که اعتقاد دارد اجرای سازوکار ماشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در راستای منافع ملی آمریکاست. در همین حال الیزا استفانیک گزینه دونالد ترامپ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل هم تاکید کرد که یکی از اهداف او در سازمان ملل احیای دوباره سازوکار ماشه علیه ایران است. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در تیر ماه سال 1394 پس از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام صادر شد، این کشورها تا اوایل پاییز سال آینده از فرصت اعمال دوباره سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برخوردارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% به 200 کیلو رسیده. آقای گروسی هشدار داد ایران در صورت غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود تا سطح 90% توانایی تولید 5 بمب هسته‌ای در سطح تسلیحاتی خواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ اضافه کرد که نشانه‌هایی از آمادگی برای گفتگو و احتمال دستیابی به نوعی توافق وجود دارد. ایران پیشتر گفته بود در واکنش به قطعنامه‌های تنبیهی شورای حکام آژانس بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید. و محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی داووس در سوئیس گفت حکومت ایران تصمیم گرفته در مورد حجاب به زنان فشار وارد نکند. او در گفتگو با فرید زکریا مجری مشهور و کارشناس شبکه CNN آمریکا گفت اگر در خیابان‌های تهران قدم زنید می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم اینکه این اقدام غیرقانونی است، اما حکومت تصمیم گرفته که زنان را تحت فشار نگذارد. او همچنین به 4 عضو زن کابینه دولت اشاره کرد و گفت به باور او این 4 عضو دولت خودشان انتخاب کردند که حجاب داشته باشند، چرا که به قوانین کشور اعتقاد دارند. این در حالی است که در مدت اخیر در چارچوب قانون موسوم به عفاف و حجاب حکومت جمهوری اسلامی مجازات‌های سختگیرانه تری برای مخالفان حجاب اجباری اعلام کرده. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که وکلای پخشان عزیزی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده او را در دیوان عالی کشور ثبت کردند. به گفته این منبع با ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی متوقف شده. پیشتر حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده بود. ثبت این تقاضا همزمان با برگزاری اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران و همچنین افزایش موج اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی انجام شده است. تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی اصناف به این اعتصاب است. و در خبری دیگر، یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ میگوید به طور روزانه حدود 3000 افغان از گذرگاه مرزی اسلام قلعه از ایران وارد افغانستان میشوند. به گفته او بیشتر این افراد کسانی هستند که از ایران اخراج شدند. خانم اگلند به تازگی از شهر مرزی اسلام قلعه دیدار کرده. او از افغانستان به دویچه وله آلمان گفت که برگشت یا اخراج 2 میلیون مهاجر افغان از ایران بحران انسانی در این کشور را وخیم تر کرده. در همین حال رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ماه گذشته گفت که طی 3 سال گذشته حدود 3 میلیون نفر از اتباع غیر مجاز از ایران اخراج شدند، اما به دلیل شرایط سخت حاکم بر افغانستان این افراد دوباره به ایران بازگشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بر رادیو فردا سپاسگزار از این همراهی شما. بشنوید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری با آنهایی که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خوانده شدند، از جمله با انتقاد از مردمی که رسیدن ایران به رشد اقتصادی 8% را غیر ممکن خواندند، گفته که کارگروه های تخصصی در کشور رشد 8% را به سرمایه گذاری خارجی منوط نکردند و به دنبال تحقق اون با تمرکز بر توانایی های داخلی هستند. او همچنین خواستار استمرار این روند یعنی رشد 8% شده. اما توان داخلی یعنی سرمایه داخلی. آیا این سرمایه وجود دارد؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با ما.
ملاحظه بفرمایید، من اخیراً جریان 2 دهه روندهای اقتصادی ایران رو تجمیع کردم و تصویر کاملاً متفاوتی از اقتصاد ایران دارم. کاش میشد با نظر آقای خامنه‌ای موافق بود. ببینید چند تیکه براتون نقل بکنم، چند آمار. تولید ناخالص ملی ایران در 10 سال گذشته از سال 2013 معادل 492 میلیارد بود. در سال 24 یعنی همین سال گذشته بود 408 یعنی 492 رسیده به 408 کاهش پیدا کرده و امسال رسیده به 340 میلیارد دلار یعنی به شدت افت کرده به علت بالا رفتن قیمت دلار. این از نظر تولید ملی است. از نظر تشکیل سرمایه در 10 سال گذشته رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30% منفی بوده و رشد تشکیل سرمایه سرانه 42% منفی بوده. سرمایه های عمرانی یعنی زیرساخت های کشور مدام در حال کاهش بوده، از 35% رسیده عملا به 12% پروژه های عمرانی اجرا شده. سرمایه خارجی در ایران مدام در روند کاهشی بوده، یعنی از 1182 رقم 3.750 میلیون دلار رسیده به 1.300 میلیون دلار برای امسال، یعنی کاهش تقریبا 1/3 شده. خروج سرمایه از ایران سالانه به طور متوسط بین 10 تا 15 میلیارد دلار بوده. در یک دهه حدود 170 میلیارد دلار به طور رسمی از کشور خارج شده. در سال گذشته بین 10 تا 70 میلیارد دلار گزارش شده خروج سرمایه. دولت از یک سو میگوید پول گندمکاران نمیتونه بده، پول بازنشستگان رو، پول پرستاران رو نمیتونه بده و آیه خامنه‌ای توصیه میکنن که دولت به بخش خصوصی کمک بکنه. به این ترتیب فکر میکنم جناب خامنه‌ای در یک سیاره دیگری زندگی میکنن. با آماری که نقل میکنن اطلاعاتی میگن مربوط به اون سیارات.
آیه منصور، علی خامنه‌ای تاکید میکنه که نه تنها رسیدن به رشد 8% مد نظره، بلکه باید استمرار هم داشته باشه، ضمن اینکه به سرمایه گذاری خارجی هم نباید دل بست. تصور میکنید بدون سرمایه گذاری خارجی اصولا تمام این پیشرفت هایی که علی خامنه‌ای به اونها اشاره میکنه چگونه ممکن و میسر باشه؟
ملاحظه بفرمایید، مشکل اساسی این است که اگر مجال سرمایه گذاری در کشور وجود داشته باشه، در مرحله نخست سرمایه گذار داخلی، سرمایه سرمایه گذاری میکنه. سرمایه گذار داخلی در حال فراره، یعنی سرمایه مدام از ایران خارج میشه. همین چند ماه گذشته چند شرکت خارجی از ایران بیرون رفته، شرکت عربستان سعودی رفته، شرکت اماراتی رفته، شرکت هلندی رفته و مدام دیگران در حال بستن چمدون خودشون هستن. این خروج سرمایه خارجی. ولی سرمایه داخلی، سرمایه گذار خارجی در ارقام تشکیل سرمایه خودش نشون میده. وقتی تشکیل سرمایه داخلی رو به نزول باشه، یعنی سرمایه کاهش پیدا میکنه و این نشان میدهد که تولید کاهش پیدا خواهد کرد، چون یک نسبت عددی وجود داره بین سرمایه و تولید. وقتی سرمایه افت میکنه، تولید هم افت میکنه. به این ترتیب این نشون میده که مجال سرمایه گذاری در ایران به علل عدیده شناخته شده وجود نداره. به این ترتیب نه سرمایه داخلی نه سرمایه خارجی کمر نبستن که در ایران کار کنن و بتونن کار کنن. از نظر آقای خامنه‌ای در این زمینه به نظر میاد که آرزو اندیشی است. ایشون آرزوهای خودشون رو بیان میکنن.
آقای منصور، شما در بخش اول پاسختون به افزایش نرخ دلار و تأثیر اون بر اقتصاد صحبت کردید. علی خامنه‌ای خواستار حذف دلار از مبادلات تجاری کشور شده و این مسئله رو امری ضروری و بزرگ در کارزار اقتصادی کشور خونده و گفته بانک مرکزی میدان رو برای تخصیص ارزهای دیگر باز کنه، چرا که دست کشور رو قوی تر میکنه. تا چه حد ممکنه از دلار پرهیز کرد؟
ببینید، دلار نیست که بالا میره. دلار نسبت به پولهای دیگه بالا نرفت. دلار نسبت به پوند، نسبت به ین، نسبت به یورو بالا نرفته. نسبت به ریال بالا رفته. یعنی همه اون ارزها نسبت به ریال بالا رفته. این در واقع آینه ایست که قد خمیده و کویه من رو نشون میده. آینه تقصیر نداره. در نتیجه دلار حذف کردیم. به جاش چی گذاشتیم؟ آیا نسبت به اون پولها پول ما سقوط نمیکنه؟ پول ایران نسبت به همه پولها داره افت میکنه. در نتیجه مسئله در دلار نیست. مشکل در ریاله که داره افت میکنه مدام. با حذف دلار این موضوع برطرف نمیشه، چون ریال در برابر هر پول دیگری، هر کالای دارایی دیگری افت میکنه. به مشکل این درونی است، از یک سو در نظام تولید، از سوی دیگر در روابط خارجی ایران. بهره وری تولید در ایران بسیار پایینه. به ایران اقتصاد قابل رقابت نداره، چون اقتصادش رشد نمیکنه. در دهه گذشته ما رشد منفی داشتیم. چگونه میشود این رشد منفی همینطوری معجزه آسا با یه تصادف برگرده بشه به رشد مثبت؟ رشد و مقولات اقتصادی با آرزو اندیشی جور در نمیان، با خیالات جور در نمیان. اینا مقوله های عددی و ریاضی هستن و خود از طریق محاسبات و تولید هست که میشود روان اینها رو عوض کرد.
علی خامنه‌ای میگوید بدون سرمایه گذاری خارجی هم رشد 8% در کشور ممکن است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، میشنیدیم که غیر ممکن است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حالا به نقدان در واتساپ که هستید، از طریق شماره 20420-725-973-0 هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد از جمله آنچه که علی خامنه‌ای میگوید با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در میون بگذارید. شماره رادیو فردا در پیام رسان واتساپ برای پیامگیر ما 20420-725-973-0. خاموش نمونید. و اما بشنوید که وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ریسک درگیری بین ایران و اسرائیل را که پس از شروع جنگ در نوار غزه مهمترین نگرانی منطقه بوده است افزایش نمیدهد. فیصل بن فرهان روز سه‌شنبه در گردهمایی مجمع جهانی اقتصاد در داووس ابراز امیدواری کرد که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای مواجه می‌شود. چقدر این مسئله امکان پذیر است؟ عربستان چه نقشی در این زمینه ایفا می‌کند یا خواهد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم فرشته قاضی از حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین پرسیده است.
عربستان سعودی در این برهه زمانی رویکردش کاملا متفاوت هست با عربستان سعودی در سال 2017، زمانی که آقای ترامپ برای اولین بار سر کار اومد، در اون زمان اومدن ترامپ رو یک فرصت می‌دیدن برای مهار ایران در چارچوب رویکردی که داشتن نسبت به توسعه قدرت عربستان و اینها. الان در حال حاضر از یک طرف تمرکز عربستان بر اهداف توسعه‌ای خودشون هست در چارچوب مثلا چشم‌انداز 2030 و امثال هم، از طرف دیگه ارتباطشون با ایران رو در حال تقویتش بودن، و از طرفی هم ایران خودش و شرکاش ضعیف شدن و نفوذ عربستان سعودی مثلا الان در جای مثل لبنان، سوریه و غیره خود به خود در حال افزایش هست. لذا عربستان سعودی نه نیازی داره در حال حاضر و نه تمایلی داره که بخواد تنشی رو ببینه که یک طرفش ایران باشه. این کانتکست رو باید در نظر بگیره و از اینجا معنای حرف وزیر خارجه سعودی در واقع این هستش که داره این سیگنال رو میده به طرف آمریکایشون. اگه اینو بذاریم کنار صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل که خب گفتش که ما با ترامپ میخوایم کار بکنیم برای مهار ایران، طرف‌های مختلف در منطقه دارن سعی میکنن که در این ابتدای ورود ترامپ به کاخ سفید اولویت‌های خودشون رو به نوعی وارد بکنن در دستور کار ترامپ. من برداشتم این هست و عربستان سعودی و اسرائیل اینجا روی کرداشون با هم دیگه متفاوت هست کاملا.
آقای عزیزی، با توجه به نزدیکی عربستان به آمریکا، به خصوص روابطی که از قبل هم به خود آقای ترامپ داشتن، از اون طرف ما میبینیم که یه عده از جمهوری خواهان و دستیاران آقای ترامپ تبلیغ میکنن روی فشار حداکثری، حتی از حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران حرف میزنن. با توجه به نزدیکی عربستان به آقای ترامپ، این حرفای هشدارگونه وزیر خارجه عربستان آیا تأثیری در سیاست ترامپ میتونه داشته باشه؟ آیا عربستان این نفوذ رو داره که بتونه سیاست آمریکا در قبال ایران رو روش تأثیر بذاره؟
به صورت بالقوه عربستان میتونه نقشی رو ایفا بکنه در صورتی که جمهوری اسلامی هم این رو بخواد و رو بیاره به عربستان سعودی به عنوان یک میانجی. واقعیت به نظر من این هستش که برخلاف دوره‌های گذشته که مثلا کشورهای مثل عمان و قطر و اینها نقش ایفا می‌کردن، عربستان الان در بین کشورهای منطقه شاید بهترین موقعیت رو داشته باشه که به عنوان یک میانجی عمل بکنه بین ایران و دولت ترامپ، اگر که طرفین این رو بخوان، چون که به هر حال این نفوذ رو به لحاظ مثلا قراردادهای اقتصادی که داره با ایالات متحده، در بحث پیوندهای شخصی که هستش و اینها بین افراد مختلف، این وجود داره. موضوع لابی ها رو که اشاره کردید، خب ببینید هم طرف سعودی داره سعی میکنه که مثلا از طریق لابی های خودش روی کرده خودش رو پیش ببره، هم طرف های دیگه. افرادی که هستن در دولت ترامپ در واقع الان دارن روی کردهای مختلفی رو مطرح میکنن، لزوماً به این معنا نیستش که حالا صحبتی که مثلا یکی از اینها میکنه یا دیگری، این قرار هستش که روی کرده نهایی ترامپ رو شکل بده. من به نظرم چه طرف های منطقه‌ای و چه شخصیت ها در داخل دولت ترامپ الان دارن سعی میکنن که دستور کار خودشون رو پیش ببرن، در نهایت یک برآیندی از اینها خواهد بود. کما اینکه من فکر نمیکنم که مثلا اگر ما صحبت از یک پتانسیل برای دیپلماسی بخوایم بکنیم در دولت ترامپ نسبت به ایران، فکر نمیکنم که بدون یک سطحی از فشار حداکثری این اتفاق بیفته. الان چیزی که عربستان و غیره دنبالش هستن این هستش که جلوی جنگ رو بگیرن، وگرنه من فکر کنم در نهایت چیزی که ترامپ دنبال بکنه یک نوعی از دیپلماسی اجبار باشه، یعنی از طریق فشار در نهایت سعی بکنه که حداکثر امتیازات رو از ایران بگیره، حتی اگر که تمایل به دیپلماسی باشه.
آقای عزیزی، گفتید که در رابطه با عربستان این که به عنوان میانجی هم وارد بشه بستگی به ایران هم داره. مقامات ایرانی به خصوص مقامات دولتی طی این چند هفته اخیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ابراز علاقه کردن به گفتگو با ترامپ، با آمریکا، اما از طرفی تندروها در داخل ایران هم اون رو خیانت میدونن هر گونه گفتگویی رو. فکر میکنید با توجه به شرایط فعلی چه اتفاقی میفته؟ ایران به چه سمتی میره؟
من برداشتم این هست با توجه به همین اصحاب نظرهایی که شما اشاره کردید، این درک در جمهوری اسلامی به وجود آمده که اون صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده بود در دوره قبلی ترامپ که نه مذاکره خواهیم کرد نه جنگ خواهد شد، این اساسا دیگه به هیچ عنوان قابلیت تحقق نداره. یعنی یا جمهوری اسلامی به هر حال وارد مذاکره واقعی خواهد شد با ترامپ، واقعی عرض می‌کنم به این خاطر که ترامپ خوب روی کردش معنی بر این هستش که ما باید اگر می‌خوایم توافقی هم بکنیم باید سریع انجام بشه، یعنی به هر حال به قول معروف دیل میکر هست، توافق ساز هست، مذاکره برای مذاکره رو قبول نخواهد کرد قطعا. و یا اینکه خطر جنگ رو بپذیره. این درک به وجود اومده، ولی ببینید این اختلافاتی که هست، این اظهار نظرهایی که هست رو ما به نظرم یک حرکت معناداری رو در نهایت به سمت مذاکره نخواهیم دید، مگر اینکه آقای خامنه‌ای مستقیما صراحتا و علنا بیاد و این رو اعلام بکنه که ما مشکل با مذاکره با ایالات متحده نداریم. این رویکرد محتاطانه و محافظه‌کارانه خامنه‌ای که بخواد پشت دولت‌ها قایم بشه و در نهایت پیروزی رو به اسم خودش بزنه و شکست رو به اسم دیگران، در دوره آقای ترامپ به نظر من جواب نخواهد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی گفته که ایران و آمریکا لازمه باید به یک توافقی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برسن. فکر می‌کنید که با توجه به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته بود که دنبال براندازی در ایران نیست ولی مسئله هسته‌ای مسئله‌اش هست، چقدر این امکان وجود داره که سر مسئله هسته‌ای ایران و آمریکا بتونن به توافقی برسن و این وسط اروپا چه نقشی خواهد داشت؟
واقعیت این هستش که مسئله هسته‌ای الان در محور تمامی اختلافات بین ایران و ایالات متحده و ایران و اروپا، یا بگیم در مجموع ایران و غرب قرار داره. یعنی درسته که الان این درک در بین تقریبا تمامی ناظرین و تحلیلگران به وجود آمده که مذاکراتی که اگر شکل بگیره محدود به بحث هسته‌ای نخواهد بود و فراتر از اون خواهد بود، اما به هر حال این هنوز محور بحث است. یعنی تحت هر شرایطی میبایست که یک توافقی در اون موضوع اتفاق بیفته. مسئله هسته اینجاست که الان میشه گفت تنها کارتی که ایران در اختیار داره همین موضوع هسته‌ای است و غنی‌سازی که الان به 160% رسیدن، آستانه‌ای که تقریبا حاصل شده و به لحاظ غنی‌سازی آستانه دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، و این رو میخوان کارت مذاکراتی بکنن. لذا در شرایطی که ایران فقط این یک کارت رو داره، این که ما مثلا بخوایم ارزیابی بکنیم که تا چه حد و تا کجا امتیاز خواهد داد، خب این خیلی دشواره. یعنی من فکر نمی‌کنم در هر صورت ایران بخواد به اون محدودیت‌های قبلی برجام برگرده و از طرفی هم ایالات متحده به پذیره که ایران در آستانه بمونه. در نهایت باید یک رویکرد بینابینی اینجا حاصل بشه. اروپا رو اشاره کردید. اروپا به نظر من الان مسائلش تا حدی متفاوت از مسائل آمریکا شده، به خاطر اینکه مهمترین تهدیدی که ناشی از ایران هست برای اروپا بحث همکاریش با روسیه هست و نقشی که در جنگ اوکراین داره. ولی در نهایت امر من برداشتم این هست، اگر که ایران بتونه به توافقی با ترامپ دست پیدا بکنه، اروپا به هر حال مثلا نخواهد آمد که اسنپک رو فعال بکنه برخلاف نظر آقای ترامپ.
از حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین میشنیدید که به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. عزیزان، اما قرار بود که قبل از شنیدن این مصاحبه یک گزارش بشنویم که پوزش میطلبم از این اشتباه، اما الان بریم اون گزارش رو بشنویم در مورد اینکه با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ، یکی از مسائلی که در محافل سیاسی آمریکا و اروپا مطرح شده چگونگی برخورد او با برنامه هسته‌ای ایران و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. و اینجاست که باید میشنیدید که روز گذشته وزیر امور خارجه عربستان که یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصادی جهانی داووس در کشور سوئیس است، اظهار امیدواری کرد از هر گونه تنش و درگیری در خاورمیانه به ویژه میان ایران و اسرائیل جلوگیری شود. جمشید زند گزارش میده و بریم و بشنویم.
وزیر امور خارجه عربستان در یکی از میزگردهای مجمع جهانی اقتصاد در داووس ابراز امیدواری کرد که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای مواجه شود. به گفته فیصل بن فرهان، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ریسک درگیری بین ایران و اسرائیل را که پس از شروع جنگ غزه مهمترین نگرانی منطقه‌ای بود افزایش نمی‌دهد. آقای بن فرهان با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که به جنگ با ایران تمایل ندارد، تأکید کرد که باید تلاش کرد از هر جنگی در منطقه از جمله بین ایران و اسرائیل پیشگیری شود.
Obviously a war with between Iran and Israel, any war in our region is something that we should try to avoid as much as possible. I don't see the incoming US administration as contributory to the risk of war. On the contrary, I think President Trump has been quite clear that he does not favor conflict.
لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان ترامپ، اخیراً گفته است احتمال موفقیت دیپلماسی در مهار برنامه هسته‌ای ایران 1 تریلیون است و آمریکا باید از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت کند. عده دیگری هم در واشنگتن موافق تشدید فشارها و در این حال مذاکره مستقیم با تهران هستند. اما رویکرد آقای ترامپ در قبال ایران و برنامه هسته‌ای آن هنوز مشخص نیست و مقامات ارشد دولت جدید آمریکا سیاست روشنی در این باره اعلام نکردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داد مجهز به سلاح هسته‌ای شود، امکانات و توانایی اثرگیری و ادامه حمایت از تروریسم را به دست آورد و توانایی نظامی برای تهدید همسایگان و بی ثبات ساختن منطقه را داشته باشد.
What cannot be allowed under any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue their sponsorship of terrorism. And what cannot be allowed under any circumstances.
چند روز پس از این اظهارات آقای روبیو، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در داووس سوئیس به شبکه خبری بلومبرگ گفت اکنون آنچه ما نیاز داریم دستیابی به تفاهم است. این مأموریت ما طی چند هفته آینده خواهد بود.
What we need is to find an understanding, a way for Iran to do civil nuclear and to have that in check. And this is going to be our mission in the next few weeks.
روز چهارشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز در مجمع اقتصاد جهانی در داووس گفت ایران باید به صراحت بگوید که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برای بازگشت به جامعه بین الملل و جلوگیری از افزایش تنش تهران باید قدم اول را بردارد.
The first step now must come from Iran. Or the perception that Iran is aiming at having nuclear weapons. I think to make it clear once and for all.
در هفته های اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم ابراز تمایل کردند با دولت جدید دونالد ترامپ وارد مذاکره شوند. اما در مقابل شماری از اصولگرایان هر نوع مذاکره مستقیم با واشنگتن را خیانت خوانده و بر ادامه خصومت با آمریکا تأکید کردند. روز چهارشنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان گفت اگر این بوق و کرناهای مذاکره شیفتگی، هراس و ترس بر ما غلبه کند بازنده خواهیم بود. به گفته آقای خطیب دشمن میگوید هسته‌ای نداشته باشید، موشکیتان را محدود کنید، در منطقه حضور نداشته باشید و دست از مقاومت بردارید که نتیجه آن غیر از ذلت و خاری و شکست چیزی نخواهد بود. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت ایران همانند گذشته آماده آغاز و از سرگیری مذاکرات برای رفع تحریم است و اگر در طرف‌های دیگر هم این آمادگی وجود داشته باشد، این مذاکرات شکل خواهد گرفت و به نتیجه خواهد رسید. دو هفته پیش دور دیگری از مذاکرات 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران در ژنو سوئیس برگزار شد. 3 کشور اروپایی ایران را به فعال ساختن مکانیزم ماشه در ماه اکتبر تهدید کرده‌اند و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در یادداشتی کوتاه به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشته است به باور او فعال ساختن مکانیزم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگرداندن تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده پس از خروج دولت اول دونالد ترامپ از برجام نمی‌تواند به فعال ساختن مکانیزم ماشه اقدام کند، ولی 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. تهران هم گفته است در واکنش به این گونه تهدیدها آماده مقابله به مثل و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT است.
از جمشید زند می‌شنیدیم. امیدواریم که از شما بشنویم. در پیام رسان واتساپ تلفن پیامگیر رادیو فردا تا 0420-725-970-30. تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که شما هم در کنار بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه دیدگاهشون رو با شما در میان می‌گذارن، شما هم دیدگاه‌های خودتون رو با اونها در میان بگذارید. هرچه باشه شما دستی از نزدیک بر آتش دارید و همه اتفاقات حول و حوش خودتون رو بیشتر از دیگران حس می‌کنید. پس با ما در تماس باشید. 2420 725 970 30. اما ساعت 22:29:55 است. وقت اونه که بریم سر خط چند خبر رو بشنویم. وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده میگوید کشورش از فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران حمایت میکند. رافائل گروسی میگوید میزان اورانیوم 60% غنی شده ای ایران به 200 کیلوگرم رسیده و او مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. البته محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصادی داووس در کشور سوئیس گفت حکومت ایران تصمیم گرفته در مورد حجاب به زنان فشاری وارد نکند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که وکلای پخشان عزیزی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده او را در دیوان عالی کشور ثبت کردند. ایالت‌های تحت رهبری دموکرات‌ها و گروه‌های مدافع حقوق مدنی علیه تصمیم دونالد ترامپ برای لغو قانون شهروندی آمریکا در صورت تولد در خاک این کشور شکایت‌های متعددی را در دادگاه ثبت کردند. و ایران روزانه 3000 مهاجر افغان را اخراج می‌کند. دلیل آتش سوزی در ری تعمیرات در مخزن گاز اعلام شده است و بالاخره آنکه شمار قربانیان آتش سوزی هتل در پیست اسکی ترکیه به 76 نفر رسیده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
منابع رادیو فردا از بازداشت 10 زن بهایی در اصفهان خبر دادن، اگرچه بیش از 4 دهه است که حقوق بهایان در ایران به صورت نظاممند نقض شده، اما در ماهای گذشته فشارهای حکومتی بر پیروان آیین بهاییت به خصوص زنان بهایی افزایشی چشمگیر داشته. رویا ملکی از رادیو فردا.
10 زن بهایی در اصفهان بازداشت شدند. این خبر را منابع آگاه به رادیو فردا گفتند. ساعت 6 صبح روز چهارشنبه، سومین روز از بهمن ماه، ماموران امنیتی با یورش به منازل آنها بدون حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. این 10 زن اردیبهشت ماه امسال هر یک به 5 سال حبس تعزیری، پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی، 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی و 2 سال منع خروج از کشور محکوم شده بودند. اتهام آنها مشارکت در فعالیت تبلیغی و آموزشی عنوان شد. فعالیت‌هایی که دادگاه انقلاب اصفهان آن را انحرافی و مغایر با شرع اسلام اعلام کرد. برخورد با زنان بهایی ساکن اصفهان در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. آخرین روز مهر ماه امسال دادگاه انقلاب اصفهان 10 زن بهایی را مجموعاً به 90 سال زندان و مصادره اموال محکوم کرد. جرم آنها برگزاری کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌گردی برای کودکان و نوجوانان ایران و اتباع افغان بود. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، این زنان در دوران بازداشت خود انواع شکنجه‌های روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی از جمله تهدید به تجاوز، تعرض جنسی، کشیدن ناخن، نشستن بر صندلی الکتریکی و پاشیدن آب جوش به صورت را تحمل کردند. هفته که گذشت جامعه جهانی بهایی در بیانیه هشدار داد که آزار و سرکوب بهایان در ایران شدت گرفته. جامعه جهانی بهایی اعلام کرد به طرز نگران کننده‌ای متوجه موارد جدید تلاش مداوم حکومت برای پاکسازی ایران از تاریخ و هویت بهایی شده است. بر اساس آمار منابع غیررسمی بیش از 300 هزار بهایی در ایران زندگی می کنند، اما جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی شناسد. مقامات حکومت بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند و به سبب آن در بیش از 4 دهه گذشته احکام سنگین اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستان‌ها برای پیروان این آیین صادر شده است.
رویا ملکی درباره این گزارش می‌داد که منابع رادیو فردا از بازداشت 10 زن بهایی در اصفهان خبر دادند. و ما چهارشنبه کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برخی شهرهای کردنشین همچون سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی اصناف به این اعتصاب بوده است. همکارم فرشته قاضی با فاطمه کریمی مدیر سازمان حقوق بشر کردستان ساکن آلمان در همین زمینه گفتگویی داشته. بریم و بشنویم.
بعد از اعلام تایید خبر اعدام خانم پخشان عزیزی واکنش ها خیلی خیلی گسترده بود. یعنی قبل تر از اون هم وقتی که بحث حکم صدور حکم اعدام برای ویریشه مرادی برای پخشان عزیزی منتشر شد، خیلی این واکنش ها گسترده بود. کمپین های زیادی برگزار شد چه در داخل و چه در خارج از ایران. ما می دیدیم حتی در داخل ایران مردم با اسم خودشون، با اسم شهرهاشون تو این کمپین ها شرکت می کنن و دیگه ترسی ندارن. به دلیل این واکنش های گسترده دیدیم که احزاب مختلف کردستان هم فراخوان دادن برای امروز 3 بهمن که مردم رو به این اعتصاب، به یک اعتصاب عمومی فراخواندن و ازشون خواستن که با واکنش خودشون این اعتراض ها رو به مرحله عملی برسونن. از نکات مهم این فراخوان این هستش که ما در سالهای اخیر دیدیم که بیشتر بعد از اجرای احکام بود که احزاب کردستان فراخوان می‌دادن، مردم رو به اعتصاب عمومی فرا می‌خواندن، اما این بار قبل از اینکه احکام اجرا بشه از مردم خواستن که با شرکت خودشون در این اعتصابات گسترده جلوگیری بکنن از اجرای حکم اعدام این افراد.
شب گذشته استانداری کردستان جلسه ای داشته با حضور نماینده وزارت اطلاعات و شورای تامین استان که برخی از نمایندگان اصناف رو هم اونجا خواسته بودن، ازشون خواسته بودن که نظرن این اعتصاب و این تحصن صورت بگیره. پیامک های تهدیدآمیزی هم ارسال کرده بودن برای کسبه های شهرهای مختلف. میشه به ما بگید که امروز این اعتصاب در کدوم شهرها علارغم این تهدیدات در کدوم شهرها و در کجاها صورت گرفته؟
تنها تهدیدها و فشارها محدود به ارسال پیامک های تهدیدآمیز نبود. ما در چند روز اخیر میزان بالایی از بازداشت ها رو در شهرهای مختلف داشتیم. فعالان مدنی سیاسی بازداشت شدن، مغازه‌داران رو تهدید کردن که مغازه هاشون پلمب میشه، خیلی ها احضار تلفنی شدن، احضار حضوری شدن. اما همه این تهدیدها و فشارها مانع از اون نشد که امروز ما شاهد اعتصاب گسترده در شهرهای مختلف باشیم. همونطور که میبینیم در ویدیوهایی که منتشر شده، سازمانهای مختلف حقوق بشری، خبرنگاران مستقل اینها رو تایید کردن، اعتصاب گسترده‌ای داشتیم در شهرهای مختلف مثل سنندج، مهاباد، سقز، مریوان، دیواندره و در شهرهای دیگه بخشهایی از مردم به این اعتصاب پیوستن و اعتراض خودشون رو به حکم اعدام نشون دادن.
امروز آیا خبری دارید از اینکه چه برخوردی شده از سوی نیروهای امنیتی با کسانی که اعتصاب کردن، مغازه خودشون رو بستن؟ چون برخی گزارش ها میگن که برخی مغازه ها پلمب شده.
بله، ما اطلاعاتمون تا این لحظه این بوده، تایید کرده این خبر رو، مغازه‌های زیادی در شهرهای مختلفی که اعتصاب کردن توسط خود دادستانی پلمب شدن و صاحبان این مغازه‌ها رو هم تهدید کردن. در شهرهای مختلف این اقدام تایید شده.
فهم کنید این تحصن و این اعتصاب چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ ما خبر داریم که اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی که به اجرای احکام ارجاع شده بود متوقف شده، اون هم با ثبت اعاده دادرسی وکلاش. وکلاش بالاخره موفق شدن اعاده دادرسی رو در دیوان عالی کشور ثبت بکنن. فهم کنید این تحصن‌ها، این اعتصابات چه نتایجی میتونه داشته باشه؟ چقدر میتونه کمک بکنه به وضعیت خانم مرادی، خانم عزیزی و کسانی که مثل اونها و در شرایط مشابه اونها هستن؟
ببینین، جمهوری اسلامی در حال حاضر در خیلی شرایط بغرنجی به سر میبره. همونطور که میدونیم در سیاست‌های خارجیش تقریبا در کشورهای منطقه با شکست خیلی سنگینی مواجه شده. تنها جایی که حکومت هنوز اقتدارش رو حفظ کرده داخل کشور هستش و مطمئناً با این بحران اقتصادی، بحران سیاسی که مردم درگیرش هستن، اعتراض‌ها خیلی بیشتر خواهد شد. حکومت یا به این سرکوب خودش بیش از همیشه ادامه خواهد داد، با خصوصا با صدور حکم اعدام، با اجرای حکم اعدام، یا اینکه کوتاه میاد در برابر این فشارها. و امروز دیدیم که این خبر تعویق حکم اعدام پخشان عزیزی منتشر شد. همین خودش نشون میده که این اعتراض ها بی نتیجه نیست و مطمئنا اگر نتونه در کوتاه مدت جلوی صدور و اجرای احکام اعدام رو به بگیره، اما در بلند مدت میتونه جامعه رو نسبت به این احکام حساس بکنه. متاسفانه ما در سالهای اخیر ما این درجه از حساسیت رو نداشتیم. میدیدیم هنوز هم هست که نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر قتل عمد هنوز اون حساسیت وجود نداره. تا حدی جامعه نسبت به اعدام فعالان سیاسی حساس شده، اما متاسفانه این اعتراض که باید به کلی مخالف باشه با حکم اعدام به هر دلیلی هنوز در جامعه ما درونی نشده. مطمئنن این اعتراضات میتونه در بلند مدت نسبت به خطر حکم اعدام به طور عمومی تاثیرگذار باشه و خصوصا در خصوص اعدام زندانیان سیاسی. همین که خود مردم نسبت به این احکام حساسیت پیدا بکنن باعث فشار به حکومت میشه و حکومت هم مطمئنن بهش فشار وارد میشه و از صدور این احکام شاید در بلند مدت کوتاه بیاد.
چهارشنبه کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتصاب کردند. از فاطمه کریمی مدیر سازمان حقوق بشر کردستان ساکن آلمان میشنیدیم. سرانجام با آغاز دولت دوم دونالد ترامپ، 47th رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی رو به امضا رسوند که میتونه زمینه ساز احیای قانون منع سفر اتباع شماری از کشورها به آمریکا از جمله ایرانی ها باشه. هومن عسکری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که وعده داده بود بعد از ورود به کاخ سفید فرمان اجرایی محدودیت سفر شهروندان شماری از کشورها به ایالات متحده را به امضا رساند. این فرمان اجرایی که تاریخ 1 بهمن ماه 1403 را بر خود دارد، حفاظت از ایالات متحده از تروریست‌های خارجی و دیگر تهدیدات امنیت ملی و ایمنی عمومی نامیده شده. آقای ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود هم فرمانی صادر کرد که مسافرت شهروندان چندین کشور را به آمریکا منع می‌کرد. بیشتر این کشورها دارای جمعیت عمدتاً مسلمان بودند. در آن زمان محدودیت سفر به آمریکا شامل شهروندان ایران، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و برخی مقام‌های ونزوئلا و بستگانشان می‌شد. اما این بار دونالد ترامپ آشکارا در کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد که در صورت پیروزی مرز کشورش را خواهد بست و ممنوعیت سفر را احیا خواهد کرد.
We will seal our border and bring back the travel ban. Remember the famous travel ban? We didn't take people from certain areas of the world.
اینک آقای ترامپ در بازگشت به کاخ سفید از جمله فرمان تشدید روند بررسی و تحقیق درباره پیشینه متقاضیان روادید ورود به ایالات متحده را صادر کرده است. بر اساس فرمان اجرایی جدید، ظرف مدت 60 روز از تاریخ امضای این سند، گزارشی به رئیس جمهور آمریکا ارائه خواهد شد که در آن کشورهایی که روند تحقیق و بررسی پیشینه شهروندانشان ناقص یا ناممکن است، شناسایی خواهند شد و اتباع آن کشورها مشمول قانون محدودیت سفر به آمریکا می‌شوند. در دوره قبل ریاست جمهوری دونالد ترامپ همین قانون به رد درخواست روادید حدود 40,000 شهروند ایرانی انجامیده بود. فروردین ماه سال 1398 طبق آمار رسمی مشخص شد در آن دوره وزارت خارجه آمریکا تنها به درخواست حدود 6% از متقاضیان ایرانی پاسخ داده بود. در متن فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا آمده ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که اتباع بیگانه‌ای که وارد آمریکا می‌شوند یا کسانی که همینک در ایالات متحده هستند رویکرد خصمانه‌ای نسبت به شهروندان، فرهنگ، دولت، مؤسسات یا اصول بنیادین کشور نداشته باشند و از تروریست‌های خارجی یا دیگر تهدیدها علیه امنیت ملی حمایت نکنند. اما صدور این فرمان اجرایی اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی را به دنبال داشته. کمیته ضد تبعیض عرب آمریکایی که یک نهاد حمایت از حقوق اعراب در خاک آمریکا است، در بیانیه این قانون را زمینه‌ساز سیاستی تبعیض‌آمیز توصیف کرده که به نوشته این نهاد افرادی را هدف قرار می‌دهد که شهروندان کشورهای عرب یا عمدتاً مسلمان هستند. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده فرمان اجرایی اخیر به دولت اختیارات بیشتری می‌دهد که به صورت قانونی در آمریکا بر پایه تفاوت‌های ایدئولوژیک درخواست روادید ورود افراد را رد کند و اشخاصی که سکونت دارند را هم اخراج کند. کورتیس لی موریسون وکیل امور مهاجرتی در نیو نیویورک روز سه‌شنبه در گفتگوی اینترنتی توضیح داد که آنچه در فرمان کنونی به گمانه‌ها دامن زده، عطف به ما سبق آن است، یعنی بست منع اقامت و سفر به افرادی که پیشتر روادید یا اقامت آمریکا را گرفتند و در این کشور ساکن هستند.
این به اون معنیه که ترامپ میخواد وزارت امنیت داخلی روی برخی از افرادی که از ژانویه 2021 به آمریکا اومدن تمرکز کنه و اونها رو هدف قرار بده. کسانی که طبق قانون جدید میتونستن مشمول ممنوعیت سفر بشن، در صورتی که مصوبه کنگره چنین اختیاری به رئیس جمهوری نداده. رئیس جمهور فقط درباره ورود افراد به کشور اختیار داره. به مجردی که افراد به ایالات متحده وارد میشن، رئیس جمهوری دیگه اختیاری درباره اقامت اونها نداره.
در این میان گروهی از جمله دانشجویان ایرانی فاقد گرین کارت آمریکا جزو شهروندانی هستند که امکان دارد تحت تأثیر ممنوعیت‌های جدید قرار بگیرند. کرتیس لی موریسون.
گروه دیگری از افراد هستند، از جمله هزاران ایرانی که برای تحصیل به ایالات متحده اومدند و دانشجو هستند، پژوهشگرند یا روادید کاری H1B دارند یا پناهجوان، کسانی که الان در آمریکا هستند اما گرین کارت ندارند یا شهروند آمریکا نیستند. اینها آسیب پذیرترند.
این وکیل آمریکایی در ادامه میگوید در این شرایط کوچکترین نقض قانون مثل رانندگی با سرعت بالا میتواند به لغو روادید و اقامت فرد منجر شود. پیشتر چندین دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در آمریکا هم با صدور اعلامیه‌هایی به دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت‌های علمی بین‌المللی خود توصیه کرده بودند که پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری به آمریکا برگردند. از جمله دانشگاه ماساچوست امهرست در اطلاعیه‌ای در وبسایت خود نوشته صرفاً جهت احتیاط مضاعف چنین توصیه کرده است. توصیه‌ای که البته نفس صدور آن هم انتقاد برانگیز شده و برخی آن را مایه ایجاد نگرانی و اضطراب بیدلیل برای دانشگاهیان دانستند.
احیای قانون منع سفر اتباع شماری از کشورها به آمریکا از جمله ایرانیان، این از جمله فرامین اجرایی دونالد ترامپ، 47th رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. از هومن عسکری میشنیدیم. و ما روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه فیلم‌های حاضر در بخش‌های رقابتی جشنواره برلین در سال 2025 اعلام شدند و هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور ندارد. با این وجود مهرنوش علیا، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، با فیلم 1001 قاب در بخش پانورامای این جشنواره حاضر خواهد بود. این فیلم محصول مشترک ایران و آمریکاست. حالا بریم و بشنویم در موردش از مهدی طاهباز از رادیو فردا.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا، تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت. روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالهی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. امسال و در برلینالهی 75 دو فیلم کوتاه و یک مستند هم از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. در بخش مسابقه جشنواره برلین 19 فیلم از کارگردانانی از سراسر جهان حضور دارند. از فیلمسازان شاخص در بخش مسابقه می توان به ریچارد لینکلیتر، رادو جوده و میشل فرانکو اشاره کرد. 75مین جشنواره بین المللی فیلم برلین از تاریخ 13 تا 23 فوریه 2025، 25 بهمن تا 5 اسفند ماه در آلمان برگزار خواهد شد.
عزیزان، از مهدی تاه باز میشنیدیم. و ما یک هفته از مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی، طنز نویس و نویسنده شناخته شده ایرانی مقیم آمریکا میگذره، اما همچنان بسیاری در بهت و حیرتن. شامگاه چهارشنبه 26 دی ماه نخستین اخبار حاوی خبر خودکشی ابراهیم نبوی برآغاز شایعه تلقی شد، تا اینکه با بیانیه خانواده این طنز پرداز فقید مرگ خودخواسته او رنگ واقعیت به خودش گرفت. شما شنوندگان خوب ما، اگر احیاناً به خودکشی فکر می‌کنید، با یک مشاور با شماره 198 در ایران و 988 در آمریکا تماس بگیرید. اما در مورد مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی، طنز نویس و نویسنده شناخته شده فقید ایرانی، رادیو فردا با دیگر طنز نویس هادی خرسندی در بریتانیا گفتگویی داشته. در مورد او بشنویم.
ابراهیم نبوی طنز نویس خیلی خوش قلمی بود و احاطه داشت بر مسائل سیاسی درون جمهوری اسلامی و در اون داغ و داغ اصلاح طلب و اصولگرا قبل از اینکه تموم بشه ماجرا، او به عنوان طنز نویس موفق در جبهه اصلاح طلبان درخشید و طنزهای او رو دست به دست می بردن و روزگار طلایی داشت. متاسفانه نساختن باهاش و حکومتی که طنز رو هم بر نمی تابه او رو زندان کردن، رو مجبور شد که بیاد به خارج و در خارج هم مثل ناصر خسرو که گفتش آزرده کرد کش دم غربت جگر مرا، این عقرب غربت جگر او رو نیش می زد، دوام نیاورد.
آقای خرسندی، بعضی از نزدیکان ابراهیم نبوی به رادیو فردا گفتن که نبوی 15 جلد دائرة المعارف طنز نوشته. شما در مورد این فرهنگ طنز چه می دونید؟
نمی دانم 15 جلد یا 12 جلد. با هم صحبت کرده بودیم، حتی بخشایشو برای من فرستاده بود، بخشایی که مربوط به من رو برام ایمیل کرده بود. این کار هنوز به نظر خودش تمام نشده بود، به همین دلیلی که گفته بود میخوام برم به ایران و دنباله این کار تاریخ طنز رو بگیرم که اون رو به سرانجام برسانم. حالا نمیدونم، 15 جلد رو از شما میشنوم و میدانم که خیلی جامع بوده، به طنز نویسان افغانستانی هم پرداخته است و خیلی زحمت کشیده روی این کار بسیار سالها و افسوس که این کار آخری که کرد همه این کار رو ناتمام گذاشت.
آقای خرسندی، صنم قیائی، شریک سابق زندگی و دوست نزدیک ابراهیم نبوی، در گفتگوی با رادیو فردا خاطر نشان کرده که نبوی همیشه به نبودن فکر میکرده و موضوع جدیدی برای اون نبوده، اما همزمان میگه که در این برهه زمانی، در حالی که او مشغول بود به تلاش برای انجام کارهای مختلف، میگه که باور نمیکرده که ابراهیم نبوی دست به چنین عملی بزنه.
اینجوری اصلاح میکنم که آرزوی مشغول بودن به کارهای مختلف رو میداشته، من تو که برمیاد دستش به کار نمیرفته. ببینید، چند جلد کتاب خوشنویسی کرده است از طنزهای خودش برای عده‌ای از علاقمندانی که اونجا ازش میخواستن. خب پس وقتی اضافی داشتی، یا برای اینکه تو فضای ایران عادت به کار کردن داشته و این بودن در خارج همونطور که میگه دلش بخواد جای باشه که همه فارسی حرف میزنن، برای جای مطلوب و دلپسندی برای کار کردن نبود. حالا اگر که تو کاری تحقیقیش دونسته باشه، قدمی برداشته باشه، من دقیقا نمیدانم، ولی میدانم که اصلا دلش آنجا بود و میخواست بره در ایران بقیه کار تاریخ طنزش رو به اتمام برسونه.
آقای خرسندی، نبوی یک بار گفته بود برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشه داستان می نویسه. واقعیت برای او حتی به کابوس بزرگتری هم تبدیل شده بود در آمریکا. نبوی در محیطی زندگی می کرد که به هیچ عنوان زبان رو تکلم نمی کرد. منظورم اینه که با جامعه میزبان کوچکترین ارتباطی نداشت. آیا شما هم با این پدیده آشنایی دارین؟
نه، به هر حال ابراهیم نبوی دیرتر آمده بود و موقعی که آمده بود موقعی بود که کلی در ایران ارتباطاتی داشت با بزرگان حکومتی و کلی طرفدار و کشت مرده داشت بین مقامات و البته که استقلال خودش رو حفظ میکرد، اما اون دوران طلایی که او داشت براش دوری از اون سخت بود. خب ما وقتی آمدیم که ما دوران طلایی نداشتیم، که ما در واقع جون اونو برداشتیم و فرار کردیم آمدیم. در نتیجه ما در واقع به یک ساحل امن رسیدیم و برعکس ابراهیم نووی به یک ساحل غریب رسید، به یک روزگار تلخ رسید از اون دوران طلایی خودش که در گرما گرم جنگ اصلاح طلب و اصولگرا و اینها او تنهاش ستون به ستون روزنامه به روزنامه دست به دست گشت. حالا افتاده بود به جایی که با مردم دوربر خودش هم نمیتونه فرق بزنه و او وضعیتش با ما فرق میکرد و به همین دلیل هم هستش که یه جورایی افسردگی گرفت و پیش از این که دیغ کنه یا دیغ کرد یا خودکشی کرد، هر دوش یه معنی میده در این مورد.
آقای خورسندی، آیا این حقیقت داره که اغلب طنز پردازان بیش از بقیه مردم گرفتار افسردگی میشن؟
بله، لازم است اگر راه دور بری هم یه نگاه ساعت به دور و برمون بکنید، جستجو بکنید توی مثلا گوگل که کمدین های آمریکایی که افسردگی گرفتن و خودکشی کردن، یه لیست 10-15 نفره براتون میده که از رابین ویلیامز یکیشون معروف ترین شاید و دیگران همینجا 3 سال پیش کمدین معروف خیلی مطرح انگلیسی بنیهیل در خونه خودش به تنهایی درگذشت و تا 2 روز هیچ کس خبر نداشت از آنچه که بر او رفته. بنابراین این وضعیت آشنایی است برای طنزنویسا و کمدین ها و اونهایی که اینطور سعی میکنن غم ها رو درد ها رو به صورت شیرین و شادی در بیارند و راجبش حرف بزنن، احتمالا توی خودشون میریزن و یه روزی عود میکنه و کار دستشون میده.
از هادی خورسندی، طنز پرداز نامآشنای ایرانی مقیم بریتانیا میشنیدیم در مورد ابراهیم نبوی، طنز نویس و نویسنده شناخته شده ایرانی مقیم آمریکا که روز چهارشنبه هفته گذشته خودکشی کرد. اگر شما شنونده خوب ما به خودکشی فکر میکنید، با یک مشاور با شماره 198 در ایران و 988 در آمریکا میتونید تماس بگیرید. بریم سراغ یه مطلب کاملا متفاوت. اگر علاقمند به رصد سیارات هستید، ماه بهمن فرصت خوبیه، چرا که در این ماه و در رویدادی استثنایی 5 سیاره منظومه شمسی کنار یکدیگر در آسمان قابل مشاهده خواهند بود. اما چند روز دیگه این تعداد بالاتر هم خواهد رفت. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
6 سیاره منظومه شمسی در رویدادی نادر در آسمان کنار یکدیگر قرار گرفتند و فرصتی استثنایی برای دوستداران نجوم و علاقمندان به رصد آسمان فراهم کردند. در این اجتماع سیاره‌ای که از شب 3 بهمن آغاز شده و تا اوایل اسفند در آسمان قابل مشاهده است، سیارات در قوسی از شرق به غرب آسمان نمایان خواهند شد و 4 سیاره زهره، زحل، مشتری و مریخ از دیدگاه ناظر زمینی در یک خط قرار خواهند گرفت و به اندازه‌ای درخشان خواهند بود که با چشم غیر مسلح و در چند ساعت ابتدایی پس از تاریکی هوا دیده می‌شوند. ناسا، سازمان فضانوردی ایالات متحده، اعلام کرده است که اورانوس و نپتون نیز در این رژه آسمانی حضور دارند، اما مشاهده این دو نیازمند دوربین دوچشمی یا تلسکوپ است. اجتماع بیش از 5 سیاره در آسمان به ندرت رخ می‌دهد. با این حال 2 اجتماع دیگر از این نوع در سال 2025 پیش بینی شده و پس از آن تا سال 2040 اجتماعی با این تعداد از سیارات رخ نخواهد داد. منجمان توصیه می‌کنند که اگر قصد مشاهده این پدیده را دارید، بهتر است به نقاطی دور از نورهای مصنوعی و شهری بروید و 20 تا 30 دقیقه قبل از مشاهده چشمان خود را به تاریکی عادت دهید. بهترین زمان مشاهده نیز کمی پس از غروب آفتاب است. در میان این سیارات مریخ از سایرین برجسته‌تر و نمایان‌تر خواهد بود. این سیاره که به تازگی به محدوده مقابله رسیده و دقیقاً همراستا با زمین و خورشید قرار دارد، در بزرگترین و درخشان‌ترین حالت خود ظاهر می‌شود و در تمام طول شب قابل مشاهده است. مریخ به قدری این شب‌ها به زمین نزدیک و درخشان است که با استفاده از یک تلسکوپ خانگی می‌توان کلوعک‌های یخی قطب شمال آن را که بیش از 960 کیلومتر مربع وسعت دارد و همچنین دره مارینر را که بزرگترین دره منظومه شمسی است مشاهده کرد. اگر چشم خود را از مریخ کمی به سمت غرب بگردانید، مشتری را خواهید دید که در صورت فلکی گاو قرار گرفته. این بزرگترین سیاره منظومه شمسی نیز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، اما اگر از تلسکوپی خانگی کمک بگیرید شاید بتوانید نوارهای ابری و لکه قرمز معروف این سیاره را نیز رصد کنید.
و مژده بدم که 3 روز دیگه دقیقاً میتونید 7 سیاره رو شما در یک خط ملاحظه کنید بر اساس گزارش ها. به پایان 22 دیگر میرسیم عزیزان و خدا نگهدار شما تا نوبتی دیگر.